کلام زیاده رو مقدمه چی نیست. اصلا معنای هستم یه دریانور. یه دریانور زاده، پدرام، پدر بزرگم، پدرانم صیاد و دریانور بودن. متولد 65 زاده شهر اصفهان هستم. تا 7 سالگی چی از دریا نمیدونستم. نه دریا دیده بودم، نه چیزی راجع به دریا شنیده بودم. میگن آدم ها جذب اصالتشون میشن. بعد جنگ که به آبادان برگشتیم تا چش کار میکرد ویرانی و خرابی بود. اولین بار که کنار محمد شیر وایسادم فقط 7 سال داشتم، ولی احساس میکردم قبلا اینجا بودم. یه حس عجیبی من رو به شد پیوند میداد. این همون غریزه اجدادیم بود که تو خونم جریان داشت. تا به شد نزدیک شدم احساس خفتی تو وجودم بیدار شد. 8 سالم بود که وارد بازار مایه فروش ها شدم. با کنجکاوی کودکانه شروع کردم به نگاه کردن، یاد گرفتن، پرسیدن. تا 18 سالگی فقط آرزوی به دریا رفتن رو داشتم. تا دست تقدیر منو دریا رو در دوران سربازی به هم پیوند داد. این شروع ماجرای من بود و دریا. همیشه دوست داشتم یاد بگیرم و بیشتر به اعماق دریا سفر کنم. هنوز هم تشنه یادگیری هستم. هر چی رو از دریا و ماهی میدونم از علاقه و عشقم به دریا دارم. خیلی چیزها رو نمیدونم که امیدوارم یاد بگیرم و در حد توان یاد بدم. دوست دارم هر چی رو بلدم به دیگرانم یاد بدم.
ترنجیات، پادکستی درباره سرزمین مادری. سلام و عرض ارادت. امیدوارم که خوب باشین. ماهای گذشته برای ما ایرانی ها و برای برخی از مردم جهان ماهای بسیار تلخی بودند. جنگ های مختلف و حملات تروریستی جان عده زیادی از مردم بیگناه رو گرفت و خرابی های گسترده ای هم به جا گذاشت. امروز که این پادکست ضبط میشه در روزهای پایانی بهمن 1402 هستیم و چیزی هم به نوروز نمونده و فکر میکنم که باید آرزو کنیم سال آینده ایرانی سالی بهتر برای جهان و ایران باشه. اما این قسمت، در دنباله قسمت پیشین باز هم با حسن مهنایی درباره دریای جنوب و زندگی صیادی و شیوه های صید گفتگو میکنیم و اگر قسمت پیش رو نشنیدید خواهش میکنم که اون رو بشنوید و بعد قسمت حاضر رو بنیوشید. و به روال همیشه عرض میکنم که من نیوشا طبیبی گیلانی افتخار دارم که پادکست ترنجیات رو برای شما مینویسم و روایت میکنم و باید با اون دوستان عزیزی که همچنان ترنجیات رو در شبکه‌های اجتماعی و پادکست گیرها تعقیب میکنند سپاسگزاری عمیق خودم رو عرض کنم و بگم که خیلی ممنونم که کم و کاستی ها و البته فواصل طولانی انتشار ترنجیات رو تحمل میکنین و باز هم رفیق موندین. من علاوه بر پادکست ترنجیات با همراهی دوستان بسیار عزیزم و با کسب اجازه از مجله کرگدن در تهران، مجله کرگدن اسپانیا رو هم منتشر میکنم که در دسترس هم است و میتونید لینک اون رو در پیوندهای پادکست پیدا کنید و این دلیل این هستش که تعدادی از فایل های تولید شده در رادیو کرگدن اسپانیا رو در کانال تلگرامی ترنجیات هم قرار میدم. دوستانی من رو از مجموعه مستند تورنج در شبکه مستند تعقیب میکنند و علاقه من شدن به کاری که انجام میدم و عده‌ای از همین دوستان هم از من پیگیری میکردن که کجا میتونن تورنج رو دوباره ببینن. خب هم توی کانال یوتیوب من در دسترس، همین که دوباره شبکه مستند داره مجموعه رو پخش میکنه و توی تلویبیون میتونید که اون رو ببینید. البته در طول یکی دو سال گذشته که از پخش اولش در شبکه مستند میگذره، تقریبا تمام شبکه‌های استانی و شبکه‌های اصلی تلویزیون هم یک بار پخش کردن مجموعه تورنج رو، ولی به هر حال الان هم روی تلویبیون دوباره در دسترس هست.
تاب بوشه والله خیلی راهن یلا مردان هیرون جلدی دریا خراب هل دریا سیاح جلیلم جلیلن جلی خیلی لنگم هل مردان جنگی یلا جنگی نهنگی هل جنگی کننجا یلا مردا به نازا هله یالا هله ماشالا هله تا به بندر والله خیلی راهن والله خیلی راهن یالا دریا سیاهن والله خیلی راهن یالا دریا سیاهن.
توی گفتگوهایی که با حسن عزیز در این مدت داشتم، بزرگترین نگرانیش مشکلات زیست محیطیه که در اثر دستکاری ها و سیدهای صنعتی و بیرحمانه در خلیج فارس و اروندرود گریبانگیر مردم شده. خیلی از ماهیای بومی محدودهی که حسن مهنایی در اونها به کار سید و دریانوردی مشغوله، مورد تهاجم گونه های غیر بومی وارداتی آزاد شده در دریا قرار گرفتن. سیدهای غیر مجاز، آلودگی شدید آبهای رودخانه ها و سواحل دریاها، جنگ ها و موانع دیگری که آدمی بر سر راه مهاجرت گونه های غیر ساکن قرار داده، سبب شده که نسل بسیاری از ماهی ها توی این محدوده رو به انقراض بره. این روزها صید با برق به شکل گسترده‌ای شایع شده و این روش غیر اخلاقی زیر چشم نهادها و سازمان های ناظر به طور علنی جریان داره. در دنباله بحث های قسمت قبلی، در این قسمت بیشتر به همین موضوع صید میپردازیم و درباره انواعی صحبت میکنیم. وسیله معمول صید در دریا، همونطوری که همه میدونیم، توره که انواع و اقسامی داره و ظرایف و نکاتی که حسن مهنایی برای ما توضیح میده.
انواع تور، اول بذار انواع تور به دو دسته تقسیم میشه: تورهای نایلونی و تورهای الیافی. این دو دسته تورای نایلونی که الان به صورت صنعتی دارن تولید میشن، البته تورای الیافی هم به صورت صنعتی داره تولید میشه، ولی یه موضوعی که هست، قدیم بیشتر از تورای الیافی استفاده میکردن. سابق تقریبا میشه گفت هولوش 50-60 سال پیش تورای الیافی رو می نشستن، فصل خارج از فصل صید می نشستن دور هم دیگه و اونایی که کارشون تور بستن بود تور می بستن و مدت زمان خیلی طولانی طول می کشید. یه وقت بدیدی مثلا کل زمستون 6 ماه 7 ماه می نشستن چندین نفر داخل یک اتاق، داخل یک حیات بزرگ می نشستن تور می بافتن، ولی الان دیگه به لطف صنعت و به لطف تکنولوژی دیگه نیازی نیست که بشینید به قول گفتنی چند نفر بشینن یک فصل کامل رو مشغول تور بستن بشن، نه. ولی تورای الیافی الان دیگه کمتر موجودن نسبت به قبل، نهی که موجود نباشن، کاربرد کمتری دارن، بیشتر از تورای نایلونی استفاده میشه. بعد هر تورم بسته به سایز ماهی انتخاب میشه. شما وقتی بخواید یک نوع ماهی رو بگیرید، باید بری شماره تور مخصوص اون ماهی رو بگیری. معمولا توی بازار میشه گفت از شماره به قول خودمون چشم خونه، همون خونه تور ما بهش میگیم چشم، از شماره 27 پیدا میشه موجوده تا شماره 1 معمولا برای ماهی‌های بزرگ مثل کوسه و ماهی تون و اونا استفاده میشه، خیلی کم از شماره 1 استفاده بشه. ولی معمولا عمده سیدی که الان توی خلیج فارس انجام میشه از تورا، معمولا واسه سید، من فرض میکنم سید بچه شیر برای یک تور خیلی معموله، چشم 16 چشم 14 مثلا استفاده میکنن. تورای الیافی رو بیشتر برای تور دستی که الان خیلی هم دارن استفاده میکنن. یکی از دلایل این که استفاده از تور الیافی منسوخ شده و زیاد استفاده نمیکنن، زمانی که تور الیافی میره داخل آب سنگین میشه، خیس میشه، وزنش زیاد میشه و موقعی که شما بخواید داخل اون لنج یا قایق بار بزنید 100% آب زیادی رو به خودش جذب کرد، وزنش زیاد شده. این خودش تاثیر میذاره روی سرعت شناور، حالت حرکت شناوری همش تأثیر گذاره. واسه همین دیگه استفاده از تور الیافی خیلی کم شده و منسوخ شده. متاسفانه الان هم یک نمونه تور اومده تو بازار به اسم تور اسرائیلی، از رشته های خیلی نازک تور نایلونی بافته میشه و رشته های تناب به هم تنیده شده. این نمونه تور رو برای عمق بالا بیشتر استفاده میکنن، توی ترال استفاده میکنن، برای صیدای سنگین واسه ماهیای سنگین استفاده میشه. و یک نوع توری هست که حالا مثلا پیش میاد، تورای نایلونی ساده که معمول هستن، یک ماهی میخوره بهش قوی، ماهی میزنه مثلا تور پاره میکنه رد میشه، ولی به خاطر بافت محکمی که الان داره هیچ ماهی نمیتونه ازش فرار بکنه و توی یک عمقی سید میکنن که به هیچ نوع ماهی رحم نمیکنه، همه نوع ماهی ها رو سید میکنه. یه جورایی هم خود صیاد الان دیگه یاد گرفتن میگن تور اسرائیلی که استفاده بکنیم سیدمون چند برابر میشه. اینا همش خودش نسل کشیه. قیمت تور هم بسته به نوع تور، بسته به اون جنس تور، الیافش نایلونی باشه یا الیافی باشه، بسته به اون داره. و متاسفانه به خاطر اینکه ما کمتر شرکت ها اینجا داریم که تور تولید بکنه و حتی اگر بخوادم تور تولید بکنه باید مواد اولیهش مثل نخش از خارج وارد بشه، به خاطر اینکه داخل واردات دخیله و مستقیما به واردات ربط داره، قیمت تور رو همیشه بر حسب دلار میبندن. یعنی دلار وقتی بره بالا تور گرون میشه، دلار بیاد پایین تور ارزون میشه، که این یکی از مشکلاتیه که همیشه صیادا باش روبرو هستن. میگم شما وقتی بخواید تور بخرید، اول باید برید خود تور رو به صورت خام بخرید، خام یعنی بسته نشده. تناب رو باید جداگونه بخرید، اون شناورها یا چوب پنبه ها رو باید جداگونه بخرید، سرب رو باید جداگونه بخرید. به اون چوب پنبه ما میگیم کرب، توی اکثر بنادرم به همین اسم شناخته میشه. حالا یه چیز جالب، واسه چی میشه میگن کرب؟ قدیم زمانی که میخواستن تور ببافن، حالا اون تنابشو مثلا بود خود تورش هم میبافتن، خود تنابش هم به صورت مثلا دستی میبافتن برای پایین تور. حالا سرب اگر در دسترس بود که میتونستن سرب میذاشتن، اگر نه سنگ میبستن. حالا کرب کجان؟ کرب میاد بالا. معمولا توی شهرهای توی بنادر ساحلی همه جا نخل هست. حالا کرب چیه؟ خود چطور میگن، برگ نخل هست، خود ساقه نخل، انتهای اون رو بهش میگن کرب. اگر توجه هم کرده باشید، اون شناور کاوچویی که الان بالای تور میذارن دقیقا همون طرحو داره، شبیه انتهای ساقه درخت نخله، واسه همین بهش میگن کرب. اینم خواستم بگم وسط صحبتام که یه موضوع خیلی جالبی که اصلا چرا به اون شناورا میگن کرب.
حسن مهنایی به سید پر از ضرر و زیان ترال برای محیط زیست و استفاده از وسایلی که امکان پاکسازی کامل دریا رو، پاکسازی از این جهت که یعنی یک نسل کشی انجام میدن و زیستگاه ها رو از بین میبرن، اشاره کرد و خیلی درستم اسمش رو همین نسل کشی گذاشت. اما برای اینکه بدونیم خیلی دقیق که چرا سید ترال بده و این رو از سر هوس کسی نمیگه و این رو برای مخالفت با چیزی یا نسبت بی تدبیری دادن به کسی نمیگه، فکر کردم که با مانی میرصادقی، زیستشناس دریایی و البته کارگردان چیره دست و آگاه مستندهای حیات وحش ایران که من افتخار دوستی و همکاری باهاش رو دارم بپرسم و مانی برامون توضیح بده که چرا صید ترال بده و اگر صید ترال هست و در جهان داره استفاده میشه به چه صورت. بعدن درباره مانی میرصادقی بیشتر خواهم گفت که هزار کار ستودنی درباره حیات وحش ایران و طبیعت ایران انجام داده که واقعا در خور توجهه.
واقعیتش اینه که صید ترال یک روش است که در همه جای دنیا ازش استفاده میشه و نوعی مختلف داره و برای گونه های مختلف دریایی از این روش استفاده میشه. اما ما مشکلمون اینه که فکر میکنم در ایران مشکلمون اینه که احترام امامزاده رو متولیش باید نگه داره، یعنی نظارت های درست و جریمه های در واقع مشخصی برای عدم رعایت قوانین وجود نداره. در نتیجه یه کسی که از هر جایی یک در واقع مجوز صید ترال میگیره میاد و این ترال رو در هر جایی که دلش بخواد میکشه و باعث تخریب‌های بیش از اندازه و غیر قابل بازگشت میشه. یه مثال براتون میزنم. در واقع ترال یک نوعش هست که ترال میانیه، در واقع به نوعیه که به بستر آسیب نمیرسونه و در جاهای عمیق اتفاق میفته و تور اونقدر بلند نیست که به کف برسه و این میتونه حالا برای صید تون استفاده بشه یا هر گونه ماهی که توی اون در واقع منطقه رفت آمد میکنه. حالا فکر کنید که ما در خلیج فارس که حد اکثر عمقمون 96 متره و به طور افریج هلوش 30 متره بیایم در یک جایی که مرجانیه و در واقع ما یک سری گونه های مختلف مرجان که اتفاقا گونه های خاصی هستند در دنیا بیایم در واقع از ترال حتی کف استفاده بکنیم، ترالی است که در کف کشیده میشه. این ترالی که در کف کشیده میشه هر چیزی رو که در کف وجود داره میاد و در واقع میکشه توی تور و میاره بالا. اولا اینکه باعث میشه که ما تمام مرجانامون رو تخریب کنیم، باعث میشه که محل زادآوری همون ماهی تونی که در واقع ما بعدن میتونیم ازش استفاده کنیم، در واقع محل زیستگاه این تولد و رشد بچه ماهیان به خاطر حفاظت زیادشون در اطراف مرجان ها میتونن اونجا رشد و نمو کنن و بعد میان بیرون و برن در واقع در اقیانوس و جاهای دیگه به زندگیشون ادامه بدن. ولی برای شروع که خیلی حساس هستن و خیلی ضعیف هستن و نمیتونن از خودشون محافظت کنن، معمولا ماهی ها این در واقع سنگ های مرجانی رو انتخاب میکنن برای تولید مثل و اونو ما از بین میبریم با ترال کف. اینها همش تخریب های غیر قابل بازگشتی هست، چون بعضی از گونه های مرجانی که ما در خلیج فارس داریم رشدی در حد مثلا سالی 1 سانتی متره یا حتی کمتر، سالی 2 میلیمتره و این نشون میده که چقدر ما باید صبر کنیم که یک مرجانی که مثلا 30 سانتیمتر طول شده باید 30 سال صبر کنیم تا این مرجان برگرده به همون حالات اولیه. مضاف بر این که ما تغییر اقلیم رو داریم، مضاف بر این که ما آلودگی آب رو داریم، اینا همش باعث میشه که ما در واقع اون مرجان رو دیگه نداشته باشیم و حیف، چون در واقع اکوسیستم مرجانی خلیج فارس بسیار یونیک و خاصه. من میتونم به جرئت بگم که مثلش رو در جای دیگه دنیا نداریم. البته از نظر تنوع گونه‌ای مرجان ها ما خیلی متنوع‌تر در بقیه نقاط دنیا، یعنی در ما ردسی، دریای سرخ، در گریت بریر ریف استرالیا در کاریبین مرجانهای خیلی متنوعتر و زیباتر و گونه‌های متفاوت و خیلی زیادتری رو داریم، ولی خلیج فارس ویژگیش اینه که ما گونه‌های خیلی محدود و شاخصی داریم که اینها در طول سالها خودشون مقاوم شدن در برابر این تغییرات به دلیل کم عمق بودن و این فشاری که طبیعت بهشون وارد کرده تونستن خودشون رو تطبیق بدن. پس یه سری گونه‌های خیلی خاص مقاومی داریم که دیگه نمیتونن اینها در برابر ترال مقاومت کنن و ترال اینها رو از بین میبره. اون چیزی که من میدونم بیشتر ترال کف رو در جاهایی که در واقع گلی بسته و هیچ گونه در واقع مرجانی نمیتونه توش رشد بکنه اونجاها استفاده میکنن و برای صید میگو استفاده میشه، ولی متاسفانه ما هیچ چیز رو رعایت نمیکنیم و هیچ کنترلی روی این مجوزهای ترال وجود نداره یا خیلی محدوده یا سیستمش رو نداریم که بتونیم نظارت آنلاین داشته باشیم بر بعد از مجوز سید که ما بتونیم این را رو کنترل بکنیم که در جاهای مشخص و در زمانهای مشخص سید رو انجام بدن و در جای دیگه ای انجام ندن. اینها مضاف بر علته که در واقع ما سید ترال یک چیز وحشتناکی است برای اکوسیستم خلیج فارس. در شکل کلیش ترال یک روش سیده، ولی چون همه چیز رو به شکل درهم میکشه بالا و میتونه هم بچه ماهی ها رو از بین ببره، هم میتونه مرجان ها رو از بین ببره، هم میتونه در واقع باعث که زیستگاه رو به شدت در واقع به هم بریزه و تا سالها نتونه اون زیستگاه برگرده به اون حالت عادیش، میتونه تخریب خیلی زیادی رو انجام بده. پس باید مواظبش باشیم که در زمانهای کاملا محدود در جاهای مشخص و در واقع در فصل معلوم این اتفاق سید ترال اگر قرار بیفته، و همه اینا بستگی داره که ما یه تحقیق جامع داشته باشیم که اساسا ما نیاز داریم به سید ترال یا نداریم، یا اساسا اگر به سید ترال نیاز داریم در دریای عمان میتونیم انجام بدیم یا در خلیج فارس به دلیل عمق زیاد دریای عمان. اینها سوالهایی است که باید جواب داده بشه
در مقابل سید ترال که به انقراض و نابودی نسل ماهی و آبزی ها منجر میشه. صید گرگور شیوه سنتیه که قرنهاست در سواحل شمال خلیج فارس، یعنی سواحل جنوب ایران و سواحل جنوبی خلیج فارس رایجه و صیادهای همه این محدوده تقریبا شکل هم به یک شیوه این گرگورها رو ازش استفاده میکنن. من هم توی بوشهر دیدم گرگورها رو و شیوه صید با گرگور رو، هم در ام القوین و رأس الخیمه، و خیلی شبیه هم دیگه بود. حالا صرف نظر از این که زندگی اصلا این جاشوان و صیادا روی لنج ها بسیار بسیار شبیه همه، شیوه صیدشون هم مثل هم دیگه است و خب خیلی هم مورد تشویق قرار میگیرن که حتما از این شیوه گرگور استفاده کنن در جنوب خلیج فارس. البته عرض میکنم حالا قبل از اینکه برسیم به توصیف صید گرگور، میخوام ازتون تقاضا کنم برای اینکه یک نفسی بگیریم یک قطعه ای از موسیقی صیادی بوشهر یا نیمه رو بشنوید از آقای محسن شریفیان و گروه محترم لیان که با اجازه خودشون من در پادکست استفاده کردم. یه قطعه کوچیکش رو اوایل همین قسمت شنیدید، من کاملش رو اینجا میگذارم براتون ببینید که چقدر زیباست و اینه که حالا یه نفسی هم تازه میکنیم و برمیگردیم.
تاب بوشهر والله خیلی راهن، یلا مردان هیرون جلدی دریا خراب، هل دریا سیاح جلیلم جلیلنگ جلی خیلی لنگ، هل مردان جنگی یلا جنگی نهنگی، هل جنگی کن اینجا یلا مردان مردا به نازم بگو هله یالا هله ماشالا هله تا به بندر والله خیلی راهن والله خیلی راهن یالا دریا سیاهن والله خیلی راهن یالا دریا سیاهن والله خیلی راهن هله چنگی کنی چنگ یالا جیلی لنگم یالا مردان هیرون مردان هیرم مرد ای میداف بشکن هله هله یالا بگو ماشالله یالا مرد به نازم تابه بند یالا تابه باهم یالا تابه بند بگو ماشالله یالا مردان هیرم بگو لعنت شیطان جنگی کنین جنگ والا مردان هیرون هله دریا سیاهن هله دریا سیاهن والا خیلی راهن یالا جنگی کنین جنگ یالا کنین جنگ والا خیلی راهن تب بندر یالا 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 یالا
خب گرگور اول بذار بگم گرگور چیه. گرگور سبدهای توری هست که داخل بستر دریا میندازن و یک دریچه ورودی داره، داخلش تومه میذارن، ماهی ها وارد گرگور میشن و مسیر به خاطر اون نوع در ورودی که واسهش ساختن یک طرفه هست، ماهی وقتی وارد میشه دیگه نمیتونه خارج بشه و معمولا پیش میاد گرگور حتی اگر مدت ها داخل آب باشه اون ماهی داخل زنده میمونه و میشه گفت یکی از صیدهای بسیار 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 تمیز و خوب هست. سابق گرگور رو با بامبو با مثلا همون برگ‌های نخل به هم تنیده شده بسته به اون نوع مواد اولی که داخل هر منطقه داخل هر اقلیم پیدا می‌شد شروع کردن اونطوری گرگور رو ساختن تا رسید به شکل صنعتی الانش که به صورت تورای فلزی هست و به صورت تورای فلزی و نمونه‌های مختلف داره. گرگور حالا مثلا گرد داریم، گرگور نیمگرد داریم، گرگورای خونه‌ای داریم مکعبیان که تو اقیانوس عمق بسیار بالا میندازن که دیگه اونا از تور نیست، اونا رو بیشتر با میله‌های بم جوش میدن و روش تور میبافن که ماهی خارج نشه. اونا گرگورای صنعتی معمولا برای صید خرچنگ واسه این طور چیزا استفاده میشه، میگم داخل اقیانوس میندازن، پیش میاد مثلا یک ماه یک بار گرگور در بیارن از تو آب در بیارن. ولی خوبی که گرگور داره اینه که ماهی در اون مدت یک ماه یا اون مدت طولانی حالا بسته داره مثلا گرگور گم بشه چیزی، ماهی توش زنده میمونه. بعد یک حسن دیگه ای که داره وقتی صیاد گرگور رو بالا میکشه و یک ماهی زنده و کوچیک رو داخل اون میبینه که نیازی به صیدش نیست، در میاره و دوباره رها میکنه و میندازه داخل آب. واسه هم میگم یک صید بسیار شرافت مردانه و یک صید خیلی خوبه.
صیدهای گسترده همونطوری که حسن گفت انواع متنوعی داره که یکی از اونها تراله. موضوع صید ترال در سالهای ریاست عیسی کلانتری بر سازمان حفاظت از محیط زیست تبدیل به یه موضوع جنجالی شد که خب بیشترش دلایل سیاسی داشت تا اینکه کسی دلش برای مردم محیط زیست سوخته باشه. معلوم شدش که مجوزهایی برای صید ترال در آبهای ایران به چینیا داده شده و به همین دلیل سفره دریا و تور ماهیگیر ایرانی خالی تر از قبل شده. قولهایی هم دادن که با صید ترال مبارزه میشه و از این حرفایی که البته فقط یک مدتی اعتبار دارند و بعدش هم هیجان خبر که میخوابه دیگه همه یادشون میره و کسی هم پیگیری نمیکنه، فقط اون آدمایی که گرفتار داستان هستن میمونن و بی‌اعتنایی دستگاهایی که باید نظارت بکنن و کنترل بکنن. البته شاید این دستگاه هم تقصیری ندارن، بودجه ندارن، امکانات ندارن، کمون که سازمان حفاظت محیط زیست همیشه مشکل بزرگش اینه که نه بودجه برای پرداخت دستمزد به کارکنا داره و نه امکانات لازم برای کنترل حیات وحش و طبیعت ایران. اما انواع صیدهای سیاه دیگه، یکیش صیدیه که به اون اصطلاحا خفتوک میگن و صید با دینامیت و مواد منفجره و استفاده از برق هم بسیار زیاد شده و متاسفانه عده‌ای به این شیوه در هر بار تعداد زیادی از موجودات آبزی رو قتل عام میکنن.
الان یکی از چیزهایی که شده بلای جون خلیج فارس، شده بلای جون گونه های زیستی، انواع صیدهای صنعتی هن. حالا بذار بگم انواع صیدهای صنعتی چیه. انواع صیدهای صنعتی مثل ترال، مثل خفتوگ یا مثل تورهای بین آبی که استفاده میکنن یا همون تورهای اسرائیلی که قبلا هم توضیحش رو دادم، اینا صیدهای صنعتی هستن و به خاطر اینکه با کشتی های خیلی بزرگ این کارا رو و این صید رو انجام میدن و به خاطر تناژ بالای صید و اون ادوات صیادی که دارن، دستگاهایی که برای ردیابی ماهی ها دارن، گله های ماهی رو میتونن پیدا بکنن و با هر بار تور انداختن پیش میاد 10 تن، 20 تن، 30 تن ماهی رو یک جا صید میکنن. یعنی یک گله که از اقیانوس وارد دهانه دریای عمان شده و داره به سمت خلیج فارس میاد برای تخمریزی، اون گله رو شناسایی میکنن و قبل از اینکه به مقصد برسه و تخمریزی بکنه تمام گله رو صید میکنن و قتل عام میکنن. این خودش یکی از مشکلات بزرگیه که الان ماهی کم شده، ما داریم نسل کشی میکنیم. کار واقعا اشتباهه، جلوی صیدهای صنعتی رو نمیگیرن. الان متاسفانه پای کشور چین هم به خلیج فارس باز شده، به دریای عمان باز شده، به صورت صیدهای صنعتی دارن ماهی صید میکنن و نسل ماهی رو دارن منقرض میکنن. اگر این رویه همینطور ادامه پیدا بکنه تا چند سال دیگه هیچ چیز به جز اسم ماهی باقی نمونده.
من که تجربه دریا رفتن و سفر دریایی کردن و زندگی روی دریا رو نداشتم و ندارم، البته موقعی که به این موضوع نزدیک شدم و برای اولین بار سوار یک لنج سنتی چوبی خیلی خیلی قدیمی شدم، اولش همینی که رفتم داخل لنج به حوادث روی دریا فکر کردم، موجای خیلی قوی دریا و اتفاقاتی که میفته که بالاتر از قدرت هر شناوری و یا حداقل من اینطوری فکر میکردم. بعدم تصاویری هم دیدم، حتما شما هم دیدید تو رسانه ها که کشتی های عظیم چند هزار تنی به پهلو غلطیدن یا در حال غرق شدنن. به هر حال در تجربه سوار شدن روی لنج ناخدا منو بردش طبقه پایین شناور و قسمت های فنی رو نشونم داد و من اصلا نمیتونستم تصور کنم چطور این شناور قدیمی چند دهه سینه این دریا رو شکافته و از این طرف به اون طرف خلیج فارس رفته و گاهی هم تا اقیانوس هند و دریاهای دورتر همین لنج ها میرن و سید میکنن و برمیگردن، با اینکه قدمت بعضی از اونا حتی به 100 سال هم میرسه. ناخدا برام توضیح داد که این لنج ها به طور مرتب و سالیانه بازبینی میشن و قطعات چوبی آسیب دیده و معیوب قدیمیشون هم عوض میشه و به نظر ناخدا از این جهت لنج های چوبی ارجحیتی تمام به لنج های فایبرگلاسی امروزی دارن که متاسفانه جای لنج های چوبی رو گرفته و تو همین چند روز پیشم توی خبرها من خوندم که آخرین لینسازی سنتی قشم که اتفاقا من یک بار که قشم رفته بودم رفتم و نزدیک دیدم و باهاشونم حرف زدم، همین چند روز پیش تعطیل شد. حالا امیدوارم که خبرش البته درست نباشه، اما من خودم جای دیگه تو امارات خیلی گسترده و در عمان هم دیدم که چقدر از این صنعت سنتی که در سراسر خلیج فارس البته از هم پاکستانی ها دارن، هم ما داریم، هم اماراتی ها، بحرینی ها، همه دارن توی منطقه خلیج فارس، و مخصوصا اماراتی ها چطور از این لنج‌سازی سنتی یک میراث فرهنگی ساختن. حالا بحث حسادت هم مثلا نیست، خود من خیلی نگاه تحسین‌آمیزی به اماراتی ها دارم و اینی که چطور کشوری از هیچ و از چیزهایی که برای ما دارایی فرهنگی محسوب نمیشن نمیگذره و از اونها میراث میسازه، میراث تاریخی میسازه، جذابیت توریستی میسازه و یک تاریخی رو میاره پشت سرش، و خیلی هم درسته به نظرم این کار. حالا ما که ببخشید البته حرفا همیشه به اینجاها میرسه، ولی عرض میکردم که در لنج چوبی فکر میکردم که حالا این یک همچین شناوری که اینقدر قدیمیه و چوبیه و اینها چطوری در مقابل موج‌های خطرناک دریا تاب میاره. پاسخش البته بخش بزرگیش توی مهارت ناخودآها و جاشوهای روی این لنج هاست و اینی که اونا دقیقا دریا رو میشناسن و حالا پیشرفت تکنولوژی هم بهشون کمک کرده، همونطوری که حسن هم توضیح داده برامون و توضیح میده، نقشه‌های ماهواره‌ای و اطلاعات جی پی اس دقیقاً کمکشون میکنه که از چه راههایی کجاها برن و خب هواشناسی و این فناوری‌های جدید. ولی ترسناک‌ترین مکان منطقه خلیج فارس متافه که بارها داستانش رو از حسن مهنایی شنیدم و حالا خودش برای شما هم تعریف میکنه.
یه طورایی میتونم بگم خطرناکترین منطقه خلیج فارس متافه. حالا چرا خطرناکترین منطقه خلیج فارس؟ به خاطر موقعیت جغرافی که داره، میشه به خاطر بادهای شدیدی که اونجا اتفاق میفته واسه همین میگن خطرناکترین منطقه خلیج فارسه. حالا اول بذار بگم متاف کجاست. متاف دقیقا میشه تقریبا 20 مایلی بندر دیر، روبروی بندر دیر میشه، فاصله 20 مایلی بندر دیر میشه متاف. از سمت جنوب غرب شما وقتی بخواید بیاید برید سمت دبی، بخواید برید سمت امارات، بخواید سمت قطر، بخواید برید، باید از متاف رد بشید. متاف یک کلمه عربیه به معنی گذرگاه، یعنی تمام لنج ها و کشتی هایی که میخوان رد بشن و برن به کشورهای خلیج ها، بخوان برن سمت دریای عمان یا هر منطقه ای بخوان برن، باید از متاف رد شن. واسه همین میگم کمتر صیادیه که اسم متاف رو نشنیده باشه، کمتر دریانوردیه که با متاف آشنایی نداشته باشه. حالا دلیل این که چرا اونجا خطرناکه هم گفتم به خاطر منطقه جغرافیاییشه. عمق آب توی متاف زیاده، تقریبا مناطقی داره 55 تا 80 متر عمق متاف رو داریم ما. همونطور هم که قبلا گفتم بس ارتفاع موج بس به عمق آب داره. وقتی باد از سمت کوست بیاد، یعنی از سمت جنوب که باد بیاد، خب بادهای شرجی، ارتفاع موج خیلی بیشتر میشه به خاطر فاصله‌ای که با ساحل داره. از سمت شمال هم که باز بخواد بیاد، به خاطر اینکه دو گذرگاه دقیقا وسط شده، از هر طرف باد بیاد ارتفاع موج زیاد میشه و کمتر صیادیه که این منطقه نشناسه و متاسفانه حوادث زیادی اونجا اتفاق میفته، حوادث دریانوردی مثل غرق شدن قایق ها، لنج ها و حتی کشتی ها. اونجا ما کشتی های غرق شده هم داریم. واسه همین میگم متاف خطرناکترین نقطه خلیج فارسه و کمتر صیاد یا دریانوردی که این منطقه رو نشناسه.
بادهای شمالی و جنوبی هر کدومشون موجب تلاطمی بر سطح خلیج فارس میشن که بسته به نوع اونها و موقعیت شناور شدتشون فرق میکنه. در اثنای طوفان طبیعتاً تمامی ملوانا و دریانوردا و ناخدا طبق تجربه هاشون و آموزش هایی که دیدن تلاش میکنن که شناور و جون سرنشینی های دیگه و خودشون رو از بلا نجات بدن و شیوه قرار گرفتن شناور در برابر امواج و هدایت درست اون و همینطور همراه شدنشون با نیروی عظیم دریا راه حلیه که استفاده میشه تا بلا بگذره و طوفان آروم بشه. اما با آروم شدن طوفان مشکل برای سرنشینا تموم نمیشه.
حالا تازه بعد این که طوفان تموم میشه و باد میخوابه، موج یهو نمیخوابه، طول میکشه، تقریبا یک روز طول میکشه. ما بهش میگیم موج مرده. حالا موج مرده چیه؟ موج مرده موجیه که بعد از طوفان، زمانی که دیگه تلاطم دریا میخواد بخوابه، اون موجها شروع میشن. چرا میگم این موجا برای ما واسه ما درد سرن؟ به خاطر این که ارتفاع موج کمه ولی طول موج زیاده، یعنی شناور رو به صورتی تکون میده، به صورتی تکون میده که حتی خیلی پیش میاد اونهایی که دوچار دریازدگی نمیشن با موج مرده دریازده میشن و حالشون بد میشه و نمیتونن به کارشون ادامه بدن. واسه همین موج مرده میگم برای ما صیاده همیشه دردسر و با موج مرده مشکل داریم.
و آخر دریازدگی که حسن عزیز دربارش گفت دقیقاً چیه و راه درمان‌های سنتی و معمولش روی لنج کدامه که استفاده میشه؟ دریازدگی معمولاً مهمترین عارضه‌ایه که به خصوص به کسانی دست میده که تجربه دریا رفتن ندارن. مثلا من در بوشهر به همراه رفقا اصرار کردیم که برای فیلمبرداری با یک گروه صیادی سوار لنج بشیم و بریم. ناخدا زیر بار نمی رفت، می گفتش که شما عادت ندارین، حتما دریا زده میشین، خودتون که کار نمی کنین هیچ، ما رو از کار میندازین، مجبور میشم برگردم ساحل و پیادتون کنم. و حاضر نشد که ما رو سوار لنج بکنه.
دریازدگی هم هر کسی دریازده نمیشه. بعضیا اصلا دریازدگی چطوریه، اصلا چرا ما دریازده میشیم؟ بذارینم توضیح بدم. داخل گوشمون یک مایه هست که برای حفظ تعادله. شما وقتی میرید توی دریا و هی تکون میخورید، این مایه شروع میکنه به تکون خوردن و شما رو دچار گیج شدن و دچار حالت تهوع و مشکلاتی مثل خواب آلودگی اینا میکنه. بعضیا پیش میاد که این مشکل رو مثلا ندارن، خیلی ها اصلا بار اولش رو میرن دریا و با موجای سنگین و اینا مواجه میشن، اصلا دریا زده نمیشن. ولی بعضیا هستن وقتی همین که وارد دریا میشن، بوی دریا به دماغشون که میخوره دریا زده میشن. قرصایی هستن که اونایی که مثلا دریا زده میشن قبلش استفاده میکنن، قرصای حالت تهوع و قرصایی. ولی میگم بازم جوابگو نیست، چون وقتی شما یک دونه از اون قرص رو بخورید معمولا شاید جواب نده، دوتا رو که بخورید دوچار خواب آلودگی و باید بگیرید دیگه بخوابید. یعنی کسی که دریا زده میشه خیلی سخته. ولی معمولا وقتی ما میریم دریا میگن قبلش آب لیمو بخور، نمیدونم این کارا رو. خیلی از کارا رو ما برای دریازدگی امتحان کردیم، جواب نمیده. تنها راه مقابله با دریازدگی خوابیدنه. ولی چقدر میخوای بخوابی بازم فایده نداره. وقتی که شما دریازده بشی اصلا فقط دوست داری پات برسه به ساحل. جالب اینجاست کسی که دریازده میشه پاشو که بذاره رو ساحل، انگار تمام اون دریازدگی نبوده، اصلا چیزی اسم دریازدگی نیست، تمام اتفاقات داخل دریا میفته. وقتی شما حالا مثلا خیلی هم دریا نرفتن، من میتونم نمونه مشابهش رو براتون توصیف بکنم. شما وقتی داخل اتوبوس‌های ولوو، اتوبوس‌های بزرگ که مثلا برای بین شهری میخواید بشینید، فواصل زیاد بخواید برید، همون حالت موج رو تداعی میکنن. بعضیا هستن که داخل اتوبوس گیج میشن، دچار یه جورای مثل حالت دریازدگیه. تقریبا همین حالت توی دریا رخ میده ولی شدیدتر.
صحبت درباره دریای جنوب و تجربیات حسن مهنایی خیلی زیاده. گفتای حسن از این جهت برای من بسیار جالبه که حرفهایی رو همیشه ازش شنیدم که از زبان کس دیگه‌ای نشنیدم. تو مقاله ها و گزارش های رسمی هم نتونستم پیدا کنم. و مثل یک مستندنگاری مستقیم و زنده، برشی از زندگی دریانوردی و صیادی رو خیلی صاف و ساده از زبانش شنیدم و حالا اینجام که ثبت شده شو با هم دیگه در واقع گوش کردیم. امیدوارم که این قسمت ترنجیات برای شما هم جذاب و جالب بوده باشه. باید از دوستان بسیار خوبم، اول از حسن مهنایی و بعد هم از جناب مانی میرصادقی که لطف کردند و پاسخ سوال من رو دادند تشکر کنم و بقیه دوستانی که در ساختن این قسمت با من همکاری داشتن. حسن مهنایی در کنار صیادی و دریانوردی روزانش یک صفحه اینستاگرامی هم داره که از همین ماجراهای خودش داستانهاشو می نویسه، فیلمهاشو می گذاره و خیلی جذابه. اگر علاقه داشتین من آدرس اینستاگرام حسن مهنایی رو می گذارم در توضیحات پادکست، از اونجا می توانید که باش ارتباط بگیرید. ضمناً یک کار بسیار خوب دیگه هم انجام میده و اون همینه که محصولات دریا رو، یعنی میگو ماهی جنوب رو، خیلی تازه و درجه یک میرسونه به دست خریدار در هر جای ایران که باشه. باز اطلاعات رو فکر میکنم توی صفحه اینستاگرامیش میتونید پیدا کنید. خواهش میکنم لطفاً ترنجیات رو در شبکه‌های اجتماعی تعقیب بفرمایید. اگه مطالبش رو دوست دارید به دوستان دیگه هم معرفی بفرمایید و این کمک خیلی بزرگیه، چون من واقعا خودم بلد نیستم تبلیغ کنم برای پادکست و اتکام به شما دوستانیه که همراه ترنجیات هستید. و همینطور که عرض کردم نشریه کرگدن اسپانیا هم توسط من و دوستانم منتشر میشه و نویسنده و هنرمندای اروپایی هم کم کم دارن به جمع میپیوندن. یه پلیه بین میزبانهای اروپایی و مهاجران و فارسی زبانهایی که به هر حال خواسته یا ناخواسته به جبر یا به اختیار در اروپا ساکن هستند. این مجله الکترونیکی نسخه کوچکی از کرگدن اصلیه که سالهاست تو ایران منتشر میشه و حتما میشناسیدش. نسخه رایگان کرگدن اسپانیا رو میتونید از کانال تلگرامی و وبسایت کرگدن اسپانیا دانلود کنید. خیلی ممنونم که همچنان با ترنجیات همراه هستید، دلگرمی میدید و عرضی ندارم جز این که تا بعد خداوند نگهدار شما و ایران باشد.